به جا میشن. همینجور که جا به جا میشن این پاش انگار درست میشه، میزنه به اسب و میره. بعد یارو میگه که پسرمون صاحب اسب میگه که ببین وایسا، داد میزنه وایسا وایسا، من که نمیتونم دیگه تو رو بگیرم. ولی سری بعد این کار رو نکن به خاطر اینکه اعتماد از بین میره.
آره
الان این چیزی هم که تو گفتی دقیقا اعتماد از بین میره که ما واقعا به یه نفر که نیازمند هستم.
آره حالا به نظرم من با اون شرکت تاکسی اینترنتی هم تماس گرفتم و پیام دادم و اعلام کردم که یه چنین راننده‌ای شما در
مجموعتون
دارید که این کار داره میکنه، امیدوارم که رسیدگی کرده باشه.
آره خب ما الان یه برنامه تولیدی داریم نداریم، موسیقی داریم،
موسیقی داریم، برنامه تولیدی داریم الان.
داریم میدونم داریم. خب حالا این موسیقی بشنوید بعد.
منم که اینجا ببینم خانم قلمی چه موسیقی.
ما
تو پر می کشم از دوریت در آتشم، در آتشم یارم. ای ساحل آرام شدم سوی تو پر.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 19:34 دقیقه است. دعوت میکنم در این لحظه شنوندی برنامه خط فاصله باشید که به موضوع سبک زندگی میپردازه. با هم میشنویم.
صدای منو دارین؟ 1 2 دارید صدای منو؟ 1 2 3 الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
می کنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان به تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز.
تأثیر سبک زندگی جامعه ایرانی بر جمعیت کشور. گزارش‌های آماری حکایت از این داره که از سال 80 تا 94 ما شاهد افزایش موالید تو کشور بودیم، اما بعد از اون، یعنی بعد از سال 94، به علت خالی شدن توان درونی جمعیت و به تأخیر انداختن فرزندآوری به سنین بالاتر، تعداد تولدها با شیب تقریبا زیادی شروع به کاهش کرده. تغییرات حجم جمعیت ایران بر اساس سناریوهای سازمان ملل نشون میده که در صورت ادامه روند کنونی کاهش باروری بر اساس سناریوی حد پایین، جمعیت ایران تا سال 1430 به حدود 83 میلیون نفر میرسه و در سال 1439 به حدود 77.5 میلیون نفر و تا سال 1479 به حدود 42 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. البته این فقط در مورد ایران نیست. اوایل سال 2023 هند اولین کاهش جمعیت خودشو بعد از زمان وقوع قحطی دهه 50 و 60 میلادی تجربه کرد. یا چین تا سال 2100 جمعیتش گفته که به زیر 800 میلیون نفر کاهش پیدا میکنه. از جمعیت میلیاردی خارج میشه. و طبق آمار اندیشکدگی پیو ریسرچ 97% کشورهای جهان تا پایان قرن جمعیتشون کاهش پیدا میکنه. که یکی از عللش چه در ایران چه در همون کشورها سبک زندگی غربیه. جهان غرب به رهبری امریکا سه موضوع رو برای نابودی خانواده در نظر گرفته که اولین اونها اختراع و تولید انبوه قرص‌های جلوگیری از فرزندآوریه که این قرص‌ها به سرعت در تمامی جهان توزیع شدن. دومین موضوع تقویت جریان‌های فمینیستیه که به سرعت به سمت فروپاشی نظام خانواده حرکت می‌کنن و خب این اتفاق باعث شده در جهان فرهنگ جدیدی شکل بگیره. و سومین مورد انقلاب جنسی و قانون طلاقه که توسط امریکا طراحی و در جهان منتشر شد. یعنی زن و مرد تو هر زمانی که دلشون بخواد حق دارن به زندگی مشترکشون پایان بدن و این موضوع به عنوان یکی از حقوق بشر به شدت در جهان توسعه پیدا کرده.
حد زاد و ولد در جامعه ما چیه؟ اشاره کردم من یه تصمیم زماندار و نیاز به زمان و مقطعی رو انتخاب کردیم گرفتیم، بعد زمانش یادمون رفت. 10 سال 15 سال بعد حالا به ما گزارش میدن که آقا جامعه ما در آینده نچندان دوری جامعه پیر خواهد شد. نکته اول این است که رفتار اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است. هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که برای زندگی ما معین بکنیم، برای خودمون ترسیم بکنیم، متناسب با خود یه سبک زندگی به ما پیشنهاد میشه به طور طبیعی. یک نقطه اصلی وجود دارد و اون ایمانه. ما برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامی به شدت باید از تقلید پرهیز کنیم. تقلید از اون کسانی که سعی دارن روش‌های زندگی را و سبک و سلوک زندگی را تحمیل کنن به ملت‌ها. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این زورگویی به تحمیل تمدن غربی است.
عوامل مهمی توی کاهش نرخ فرزندآوری مؤثر بودن، هستن و خواهند بود. یکی از مهمترین این عوامل تأثیر مدرنیته و نفوذ فرهنگ غرب توی لایه‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایرانیاست. فرهنگی که پایه اعتقادش به انسان محوری بنا شده، خوشبختی و لذت بردن بیشتر از زندگی رو توی محدود کردن تعداد اعضایی خانواده میدونه و این کار رو با کنترل باروری و کاهش زاد و ولد محقق میکنه. این وسط گسترش ارتباطات بین المللی و دسترسی به فضای مجازی هم باعث شده خیلی از ارزش‌های اسلامی جای خودشون رو به نظریات و ارزش‌های پوسیده غربی در ذهن بعضی از افرادی که تمایل به سبک زندگی غربی دارن بده. و همین خاطر الان میخوایم روی ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی و تأثیر این ابعاد نامطلوب روی جمعیت ایران صحبت بکنیم، مسئله ای که بهش خیلی ویژه توی سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت اشاره شد. اما مهمترین شاخصهای زندگی غربی و این سبک زندگی چیه که بعضیا رو شیفته خودش کرده و اون رو میشه از ملزومات این شیوه زندگی دونست؟ 1. اصالت لذت و رفاه فردی. توی فرهنگ مادیگرای غربی اصالت با رفاه فرده و هر چیزی که با رفاهش در تضاد باشه باید حذف بشه. توی این دوران رشد فردگرایی توی جامعه ایران ساختار خانواده رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و توجه و تمرکز روی فرد و تمایلاتش توی فرهنگ مدرنیته اون رو از زندگی گروهی و خانوادگی دور کرده و موجب خودبینیه اون شده. به همین دلیل شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سرلوحه سبک زندگی غربی بعضی از خانواده ها شده. شاخصه دوم، مصرفگرایی به سبک نظام سرمایه‌داری. توی عصر حاضر با بالا رفتن معیارهای زندگی افراد هیچ توجهی به قدرت خرید خودشون نمی‌کنن و حتی افرادی که نتونستن به ثروت مناسبی دست پیدا کنن از خریدهای اسراف‌گونه استقبال می‌کنن. خب این افزایش مصرفگرایی و بالا رفتن هزینه‌ها به تدریج منجر به فردگرایی، افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق، گسترش شهرنشینی، فاصله طبقاتی و موارد از این دست میشه. پس فرزندآوری کمتر اینجا یه امتیاز به حساب میاد و خانواده‌ها ترجیح میدن با داشتن فرزند کمتر و کاهش هزینه‌ها رفاه و لذت بیشتری رو تجربه کنن. این اتفاق باعث کاهش سطح باروری و سیر نزولی رشد جمعیت میشه.
اختصاص زمان روز معین در هفته برای پخش برنامه‌هایی با موضوع سگ.
سگ‌ها موجودات پشمالوی اجتماعی و بامزه.
از تربیت این حیوان میگن
دو تا چیز براش مهمه: به من محبت کنین، غذا،
تا برقرار کردن رابطه احساسی با اونها.
پسرمه.
پسرشو.
پسرمه، بله.
پرداختن به موضوع سگ و قرار دادن این حیوان در کنار انسان امروز به یکی از اولویت‌های اصلی شبکه من و تو تبدیل شده، تا جایی که نمایشگاه آثار سگ‌ها رو برگزار می‌کنن.
به داگ‌شای همون نمایشگاه سگ
و یا مسابقه مختص به اونها.
عکسای سگا رو گذاشتیم با یه شماره و یه ایموجی برای هر سگی.
ویژه برنامه‌های البته با تجویزهای غیر علمی که تا جایی که ممکنه این حیوان را با خانواده پیوند بدن.
داشتن حیوان در خانه حسن بزرگش اینه که سیستم ایمنی بدن ما رو قوی میکنه.
و این در حالی است که مشکلات فراوان بهداشتی و انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان مسئله ثابت شده است. بنیان خانواده و تربیت فرزند در هر کشوری با هر فرهنگی اهمیت داره، اما این در حالیه که این شبکه تمرکزش را بر روی تربیت سگ‌ها اختصاص داده نه کودکان.
نگهداری از نواد حس بی‌نظیری به من و همسرم میده. ما بچه‌ای نداریم ولی نواد دقیقاً مثل بچه‌مونه.
شبکه مناطو با نام سرگرمی در این سالها با ویژه برنامه‌هایی تلاش کرده سگ رو در سبک زندگی ایرانی بگنجونه، فرهنگی برخاسته از غرب که البته خود غربی‌ها در حال تغییر اون هستند.
تا الان به دو تا شاخصه اصلی سبک زندگی غربی اشاره کردیم، حالا بریم سراغ سومی، ترویج دیدگاه فمینیسم. فمینیسم با تاکید روی استانداردهای مردانه و برتری اونها نسبت به استانداردهای ویژه خانم‌ها، خواهان اینه که این استانداردها برای زنان هم باشه تا اونها هم مثل مردا توی تمام عرصه‌های اجتماعی به این برتری‌ها دست پیدا بکنن. شدت رواج این دیدگاه توی جامعه غرب به حدی بود که حتی خانم‌هایی که آگاه طالب نقشای مادری و همسری و خانه‌داری بودن، به عنوان اینکه تحت سلطه پدرسالاری هستن، رفتن به حاشیه. درباره خطر کاهش جمعیت یک جامعه همین بسته که بگیم جمعیت یکی از عناصر قدرت هر کشور و عاملی مهم توی رشد و اعتلای فرهنگ و اقتصاد اون کشور به حساب میاد. به همین دلیله که اگه جمعیت کشوری به سمت پیری بره، به زودی با مشکلات عدیده‌ای مثل نیاز به کار اتباع بیگانه برای تولید و رونق اقتصادی مواجه میشه. همچنین بحران‌های عمیق خانوادگی و تضعیف اقتدار نظامی و امنیتی کشور از معضلات دیگه کاهش جمعیت. در این بین عوامل مهمی توی کاهش نرخ فرزندآوری مؤثر بودن. به همین خاطر که در سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت و جوانی جمعیت، یکی از بندهای اساسی ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی به عنوان عاملی مهم در افزایش جمعیت قید شده. سبک زندگی ایرانی اسلامی به این معنیه که تلاش بشه ارزش‌ها و هنجارهای دینی توی افراد جامعه تجلی پیدا کنه. بافت فرهنگی و عادت‌های اجتماعی ما با این ارزش‌ها خو گرفتن و متن روحیات انسان با توجه به اینکه انسان روحی از خداست، با باورهای معنوی بیشتر هماهنگه. بخشی از عناصر ما، عناصر جامعه ایرانیه و سبک زندگی که اتخاذ می‌کنیم به صورتیه که ما توی فرهنگ خودمون دید و بازدیدها، احترام و محبت نسبت به بزرگترها و غیره رو پیش میگیریم که چنین مواردی سبک زندگی ایرانی رو شکل میده. علاوه بر اینها، برخی ابعاد عناصر دینی ما هستن که با مبحث ایرانی بودن ما هماهنگی دارن. اعتقاد و باور به خدا، اعتقاد به رزاقیت خدا، پذیرش سنت‌های الهی، ایثار از خودگذشتگی، توجه به ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی، اینا هم توی دین ما اومده، هم توی عناصر هویتی ایرانی وجود داره و اینها در هم در بافت فرهنگی ایرانی اسلامی ممزوج شدن. منظور از سبک ایرانی اسلامی اینه که ما همین ارزش‌ها و باورهای دینی و هویتی رو توی زندگیمون بتونیم جریان بدیم و این موارد هماهنگ با بحث افزایش جمعیت، باروری، افزایش تعداد ازدواج‌ها و رفتن به سمت جمعیت جوان.
برنامه ها به این نقطه میرسد.
رشد جمعیت در ایران
نقطه‌ای که برایش میزگردهای زیادی تشکیل داده میشود.
یه سری افراد هستن که الان دوست دارن تنها بچه دارشن.
کارشناسانی هم که دعوت هستند همسو با اهداف این شبکه ها نظر کارشناسی میدهند.
اینقدر زود بچه دار نشن.
از سال 2013 شبکه فارسی زبان مناطو به صورت غیر مستقیم و زیرپوستی به موضوعی هدفمند میپردازد.
یک سال بعد از ازدواج بچه دار شد و ترک تحصیل کرد. بعد از به دنیا اومدن بچه ارتباطش با خانوادش کم شد.
با چند ویژه برنامه این شبکه زن را از کانون خانواده خارج کرده و فرزند را به عنوان عاملی مزاحم در توسعه و پیشرفت‌های فردی معرفی می‌کند.
دقیقاً اون سنی که خانم‌ها آغاز
موفقیتشون تو محیط کاری. اگه شروع
بالا بردن سن ازدواج، ترس از بارداری و الغای بیمسئولیتی در قبال فرزندان کلیدواژه های این برنامه هاست.
من خودم دچار افسردگی بعد از زایمان شدم. از تاریک ترین روزهای زندگی من
احساسم قضا بخورم استراب خیلی شدیدی داشتم.
در این برنامه ها دلزدگی و مایوس شدن بخشی از سناریوست.
خودشون رو مثل خوره داره میخوره و بچه‌ها رو هم داره از بین میبره.
به جای آموزش تربیت خانواده، مادر و پدر رو از آینده فرزندانشان میترسانن.
همین الان به دنیا میان، مدرسه، جامعه،
در نوجوانی که ما خیلی گرفتار میشیم.
شگردی که شبکه‌های بی بی سی و اینترنشنال هم پیاده کردند.
فرزندآوری میتواند رفاه و امنیت کل جامعه، خصوصا زنان ایرانی را نشانه بگیرد.
در حالی که کاهش نرخ باروری در همه جای دنیا یک زنگ خطر به حساب میآید، در برنامه‌ها و سایت‌های خبریشان آن را مثبت ارزیابی می‌کنند.
من پیامدهاش رو کاملا مثبت می‌بینم. تعداد دانش آموزان در مدارس، در کلاس‌ها، اون تعداد کاهش پیدا می‌کنه.
شبکه مناتو در 24 ساعت شبانه روز 5 برنامه را به جمعیت تولد فرزند اختصاص داده.
خسته شدن 18 سال بزرگت کردن.
و شبکه‌های بی بی سی و اینترنشنال همین سیاست را در دستور کار خود قرار دادن.
دولت از پس برآوردن نیازهای همین جمعیت فعلی هم برمیاد.
این شیوه را درست در واپسین لحظات شروع کردند. لحظاتی که کارشناسان می‌گویند ایران به پیری خود نزدیک می‌شود.
1425 تا 1430 نرخ رشد جمعیتمون یک عددی زیر نیم خواهد بود.
1430 بیخ گوشمان است.
سبک زندگی ایرانی اسلامی به این معنیه که ارزشایی که گرایش به جمع و خانوادگی داره توی زندگی به جریان میفته. هممون میدونیم که قانون روح خشکی داره. قانون همراه با تحکمه. توی قانون لطافتی وجود نداره. قانون صرف نمیتونه توی ابعاد اجتماعی و فرهنگی خیلی مؤثر باشه. قانون در جایی میتونه فعالیت داشته باشه که ابعاد فرهنگی رو تسهیل کنه و بتونه برای اون زمینه سازی بکنه. قانون نمیتونه بگه همه باید ازدواج کنن و همه باید 4 تا فرزند داشته باشن. چرا؟ چون این موارد خصوصی و شخصی هستند و به بافت فرهنگی و مقدورات افراد جامعه بستگی دارن. به جای این قانون میتونه از یه راه دیگه وارد بشه. به طور فرض اگه کسی فرزنددار شد به اون خانه ارزان قیمت بده، امکانات، تسهیلات اعطا کنه. قانون میتونه در خصوص افزایش جمعیت تسهیل کننده باشه. اون ابعادی که توی قانون جوانی جمعیت کمک کرده اینه که به جوونا کمک بکنه که با سهولت ازدواج کنن یا افراد با آرامش بیشتری فرزنددار بشن و این خودش میتونه زمینه‌ساز بست و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در موردی که داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی جوانی جمعیت و افزایش جمعیت، صدق بکنه. و این موردیه که به هیچ عنوان نمیشه ذیل سیاست‌های کلی جمعیت نادیده گرفتش.
امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش.
وقتتون بخیر باشه. خط فاصله رو شنیدید که به سبک زندگی پرداخت. ساعت 19:52 دقیقه است. اینجا همچنان روی موج گفتگو از تهران رادیو گفتگو. سامانه پیامکی ما هم 30,010,35 است. خوشحال میشیم که همچنان از طریق این سامانه پیامکی همراه ما باشید.
وقتی دلم عاشق میشه میترسم از حس جنون، وقتی میگم عاشق شدم میرم دیگه تا پای جون، وقتی دلم عاشق میشه خیلی چشام گریه میخواد، میخواد همش ثابت کنه دوست داره خیلی زیاد. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم، چشام بازم خطر کرده، پی عشق تو میگرده. توی این حال پاییزی چشات بر عاشقم کرده. یه کوچه تو دلم دارم که روش اسمت رو میذارم، تو این کوچه پاییزی یه دنیا خاطره دارم، تو رو خیلی دوست دارم. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموش کنم. خط قرمزم شدی من خیلی مهمه، عشقم و دیوونگیم، عشقم و دیوونگیم.
اینجا رادیو گفتگو، اینجا رادیو گفتگو، اینجا رادیو گفتگو، فقط و فقط گفتگو.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. بریم سراغ یک خبر بسیار مهم. یه سرهنگ امریکایی گفته سامانه‌های دفاعی اسرائیل و امریکا ناتوان مقابل موشک‌های ایران. من یه توضیح بدم. این که بعد از در واقع دفاع 12 روزه کم کم مشخص شد که سامانه‌های موشکی ما و حملات ما به رژیم صهیونیستی و خاک اسرائیل چقدر مؤثر بوده. آقای لاریجانی هم گفت خود صهیونیست‌ها اعتراف کردن که 450 تا از موشک‌های ما به اهدافی که ما مشخص کردیم اصابت کرده و اینکه ما تونستیم بالاخره به اون اهدافی که می‌خواستیم برسیم. و صهیونیست ها کم کم دارن در واقع مسائلی رو که در کشورشون پیش اومده، زیر ساخت هایی که ما مورد هدف قرار دادیم و مشکلاتی که ما برشون پیش آوردیم رو کم کم دارن اعتراف میکنن و مشخص میشه. میخوام الان صحبت کنم با جناب آقای حسن آنیزاده، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل و اقتصادی، راجب این بلوفای توان نظامی که اسرائیل سالها میگفت ما گنبد آهنین داریم و ما همشه تصور میکردیم که یعنی هیچ موشکی نمیتونه به این کشور اصابت بکنه و غیر قابل نفوذ هستش. آقای هانی‌زاده عزیز سلام، درود بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشه. اینکه سرهنگ امریکایی میاد در واقع ادعا میکنه که سامانهای دفاعی اسرائیل و امریکا ناتوان در مقابل موشکای ایران، این چه چیزی رو نشون میده آقای هانی‌زاده عزیز؟
در واقع